به نام خدا. از مجموعه نگاشته های آن آشنا، فرمان روای هستی، گفتگوهایی درباره جهانبینی توحیدی. فرمان روای هستی، بنما به ما که هستی، آنگه بگو که هستی. قسمت هشتم، گل بیخار. به اتاقم و گلدان واقع در گوشه آن اشاره کردم و گفتم این اتاق محل سکونت من، یا به بیان دیگر خانه من است که سعی کرده ام آن را با آن گلدان زیباتر کنم. اما خانه زندگی آدم ها صرفاً یک خانه یا اتاق نیست که بشود آن را با یک گلدان و چند شاخ گل زیباتر کرد. باید دید تکلیف زندگیشان چه می شود. فرمود زندگی را هم می توان با چیزی شبیه به یک گلدان حاوی چند شاخ گل خوب زیباتر کرد، یعنی با پیدا کردن یک دوست خوب. پرسیدم آیا در پیدا کردن دوست خوب الگوی گلدان گلزا می تواند به ما کمک کند؟ پاسخ داد البته، آن الگو می تواند تمثیلی از هر پدیده خوب و ویژگی هایش باشد، از جمله یک انسان خوب. با بکارگیری الگوی مزبور می توان فهمید که چه کسی با چه ویژگی هایی انسانی بهتر و به کمال نزدیکتر است. از این راه می توان چنین شخصی را شناسایی و به عنوان یک دوست خوب انتخاب کرد. ادامه داد انسان خوب فردی است با مجموعه گسترده و متنوع از ویژگی های خوب، مثبت و سازنده، و تا حد امکان آری از هر گونه ویژگی بد، منفی و ویرانگر، آن هم در همه زمینه‌ها، چه در افکار، چه در گفتار و چه در کردار. ویژگی‌های خوب چنین انسانی از یک سو همگی هم ریشند، به این معنا که اگر وی فردی نیکوکار است، تمامی نیکی‌هایش ریشه در این قابلیت او دارند که او می‌تواند دیگران را درک کند و خود را به جای آنها بگذارد. و از سوی دیگر این ویژگی‌ها از سرشت او سرچشمه می‌گیرند، به این معنا که او به حکم فطرتش دست به کار خیر می‌زند و عواملی چون اجبار، تقلید و یا خودنمایی او را به نیکوکاری وادار نمی کنند. پرسید به نظر شما آیا چنین کسانی روی این زمین موجودند؟ یا باید فقط در عالم خیال سراغشان را گرفت؟ گفتم در اطراف ما در روی این زمین انسان‌های خوب نیکوکار کم نیستند، ولی در بین گل‌های خوب گلدان وجودشان گهگاه گل‌هایی دیده می‌شود که بر دمگل‌ها یا ساقه‌هایشان خارهایی رویده است. و پرسیدم راستی چرا دنیای ما این گونه است؟ چرا هوا نیمه تاریک است، نه کاملا روشن؟ چرا روشنایی ها تاریکی ها را از میان بر نمی دارند؟ چرا سپیدی ها با سیاهی ها در هم آمیخته و خاکستری شدند؟ چرا باید سیاهی بتواند با سپیدی در هم آمیزد؟ چرا باید گلهایی به این زیبایی پر از خار باشند؟ چرا رنگی به سپیدی برف، هوایی به روشنی آفتاب و گلی بیخار روی زمین نایاب شده است؟ فرمود نایاب بودن یک پدیده بر روی زمین به معنای نایاب بودن و یا حتی کمیاب بودن آن در کل هستی نیست. اگر در پی گل بیخار روشنایی عاری از هر گونه ظلمت و سپیدی نیامیخته به سیاهی هستی، باید در جای دیگری از هستی آنها را بجویی. گل بیخار فقط آنجا در آن باغ کامل می روید. گفتم ولی ما روی زمین زندگی می کنیم، چرا باید اینجا از آنها محروم باشیم؟ فرمود زمین باقی است در مسیر تکامل خیش، می رود تا روزی به آن باغ کامل مبدل شود. همه این آمیزه ها، نور و ظلمت، سپیدی و سیاهی، گل و خار، لوازم و مصالح مورد نیاز برای تبدیل شدن این باغ ظاهرا ناکامل به آن باغ کامل. پرسیدم چگونه ممکن است خارها اسباب رسیدن گل به کمال باشند؟ فرمود اگر گلهای روی زمین بی خار بودند، همگی در همان عنفوان قنچگی خورده و نابود می شدند. خار عامل بقای گل است و تلاش برای بقا جلوه ای از تلاش برای رسیدن به کمال است. افسود تلاش برای بقا شکلهای گوناگون به خود می گیرد. ندیده اید که یک گل چگونه با شهدش حشرات را به سوی خود می کشاند تا گردهایش را به جاهای بسیار دور ببرند تا گلهای دیگری آفریده شوند. دافعی خار گل و جاذبه شهد آن دو روی یک سکه‌اند، سکه بقا و تداوم آفرینش. گفتم ولی مشکل باغ زمینی ما فقط خار گلهای آن نیست، سطح آن هم پر از پستی و بلندی است. گودالهایی عمیق که هر کس در هر لحظه ممکن است در آنها سرنگون شود و بقایش به خطر بیفتد. این چاله ها چه نقشی می توانند در تکامل باغ داشته باشند؟ فرمود اگر روزی با خبر شوید که این به ظاهر چاله، چاه نیمه تمامی است که حاذق ترین آبیاب جای آن را روی سفره بزرگ از آبهای زیرزمینی شناسایی کرده و با تجربه ترین چاه کن آن را حفر نموده است، آنگاه چه می گویید؟ آیا همچنان آن را چاله می بینید و چاله می نامید؟ بیشک روزی در آینده ای نچندان دور، در سیر تکاملی باقی به نام زمین، این چاله ها به چاه های پر آب تبدیل خواهند شد و با آب آنها تمامی بیابان ها به صورت کشتزار در خواهند آمد و باغ زمین سبز و خرم تر از پیش گامی بلند به سوی کمال برخواهد داشت. ادامه داد پیش داوری هایی از این نوع حتی در مورد انسان ها هم فراوان دیده می شود. چه بسیارند انسانهایی که چشم ظاهر بین آنها را افرادی معلول و کمتوان می بیند، حالان که آنها گاه یا خودشان نوابقی کم نظیرند و یا از خود نسلی بسیار هوشمند و پرتوان بر جای می گذارند. گفتم شاید بهتر باشد که از خود آنها پرسیده شود که آن معلولیت ظاهری چه بر سر زندگیشان آورده است و چقدر از آن راضی‌اند. تا آنجا که به خود من مربوط می شود، مادام که از آب آن چاله های چاه گشته ننوشیده ام و در آن کشتزارهای سبز و خرم موعود قدم نزده ام، حق دارم که همچنان گودالهای روی زمین را چاله بدانم و چاله بنامم. فرمود امان از این دو واژه کوتاه، خود و من، که دو مانع اصلی بر سر نگاه درست به هستی اند و سبب می شوند که منافع خود و هوس‌های من تعیین کننده مرز بین خوب و بد باشند. ضمناً هیچگاه نباید این واقعیت را فراموش کرد که بسیاری از تلخ کامی های موجود در زمین، بیم ها و اندوه ها حاصل دخالت خود انسان هاست، نه ثمره سیر تکاملی زمین. هستی زمینی در سیر تکاملیش مواد پرتوسا و انرژی هسته‌ای را پدید می آورد. بمب اتمی دست پخت خود انسان هاست. اگر خدا خواهد روزی درباره سنت بی تغییر الهی، عدل و نیز راجع به نقشی که انسان ها در رویدادهای صحنه هستی می توانند ایفا کنند برایت صحبت خواهم کرد. شاید آنجا بتوانم به این گونه سوالاتت که پرسیدنشان گناه نیست بهتر و کاملتر پاسخ بدهم. به شوخی گفتم اگر روزی هوس کردم به آن باغ کامل سری بزنم و چند شاخ گل بی خار بچینم، برای پیدا کردن نشانیش چقدر می توانم روی شما حساب کنم؟ در پاسخ با لبخند فرمود چرا نشانی دقیق آن باغ و راه رسیدن به آن را از باغبانش نمی پرسی؟ گفتم مشکل دوتا شد، حالا باغبان را کجا پیدا کنم و نشانی او را از کی بگیرم؟ شما درباره او فقط گفته اید که نمی تواند نباشد و اینکه همیشه همه جا هست. نه گفته اول شما اثبات وجود او محسوب می شود و نه جمله دومتان حاوی نشانی دقیق اوست. فرمود او همواره در میان آفریدگانش و نیز در درون وجود آنها رسولانی داشته، دارد و خواهد داشت. اگر کسی که شکرگزار نعمتهای اوست صادقانه و صبورانه چیزی از او بپرسد یا بخواهد، رسولانش به امر و به اذن او دیر یا زود پاسخ آن پرسش یا موضوع آن خواهش را برای آن سائل خواهند آورد. افسود اینجا هم اگر او بخواهد، پیکش در قلبت، خردت، تو را به سوی او و باغش راه نمایی خواهد کرد. البته هرگز از یاد نبر که این پیک درون هیچگاه نمیتواند و نباید جایگزین پیام‌آوران حقیقی او شود. پیک درون مظهر لطف او در حق کسانی است که در زمان پیامبران او زندگی نکرده و یا پیام او را نشنیدند و نیز اتمام حجتی است بر آنان که در شنیدن و یا اجرای آن پیام ها کوتاهی کردند. هنگامی که کلمات پیکش در قلبت را بر زبان می آورد، به جای آنکه سینه مرا نشان دهد به خودش اشاره کرد. این حرکتش برایم تا حدی آگاهی بخش بود. او کم کم دارد برایم آشناتر می شود. احساس می کنم که به درک این حقیقت که او کیست و در رسیدن به پاسخهای درست برای سوالات کلیدیم چقدر می توانم روی او حساب کنم خیلی نزدیک شدم. پایان قسمت هشتم، ادامه دارد.